اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. تعجیل در امر فرج و نثار حضرت فاطمه معصومه. یک صلوات نعت بفرمایید. من به عنوان مقدمه یکی دو تا مسئله دیگرم بگم، اشاره کردم فقط صورت بندیش رو انجام میدم. یکی منابعیه که تو این حوزه وجود داره برای مطالعه. خب ما الان که نمیتونیم تفصیلی بحث کنیم، این دیگه ساعت آخر بحث ما. منابعی که اینجا وجود داره دو دست است. یک، کتاب هایی که با عنوان تاریخ اصول فقه نوشته شده، عربی و فارسی نوشته شده. دو، کتاب هایی که به عنوان تاریخ فقه نوشته شده. درست تاریخ فقه، اما چون اصول فقه منطق فقه، خوندن تاریخ فقه ناخودآگاه ما رو به اصول فقه هم وصل میکنه. پس یه منبع روتین منابعیه که به عنوان تاریخ فقه یا تاریخ اصول فقه نوشته شده. به عنوان نمونه، فقط به عنوان نمونه، مثلا آقای جناب استاد ابوالقاسم گرجی ادوار اصول فقه نوشتن، مثلا آقای صبحانی کتاب ادوار فقه الامامی دارن، تو درس خارجشون هم مطرح کردن. یادم آقای رشاد، ایشون درس خارج اصول که داشتن، علی اکبر رشاد، ایشون درس خارج اصول که تو تهران داشتن، اوایلش مفصل که یعنی نیمه مفصل، یه بحث تاریخ و ادوار علم اصول داشتن، اونجا بحثایی مطرح کرد. آقای محمد کاظم روحانی مثلا کتابی داره، تاریخ علم اصول از نگاه شهید صدر، یعنی دوباره حالا با تکیه بر اندیشه های شهید صدر تاریخ علم اصول نوشته. خود المعالم الجدیده، شهید صدر کتابی داره به نام المعالم الجدیده، اینجا شهید صدر به بحث تاریخ اصول میپردازه که من اینجا این برش رو بزنم. یکی از انگیزه هایی که باعث میشه آدم بره تاریخ و ادوار یک علم رو بررسی کنه اینه که بخواد تو نقطه تأسیس بیسته. اونی که میخواد مؤسس باشه یعنی میخواد کل گذشته رو هضم کنه، یه حرف جدید، بنیاد جدید، مسیر جدید رو پایه‌گذاری کنه. این آدم ها ناخودآگاه به تاریخ علم کشیده میشن. مثلا شهید صدر که ادعای نوآوری نه فقط در یه مسئله خاص فقهی، میگه اصلا من میخوام در واقع باب بندی و در واقع فرمت و شکل فقه و اصول رو نو کنم متناسب با نیازهای جدید. ایشون اون موقع به تاریخ توجه میکنه، تاریخ اجتهاد میگه، تاریخ فقه میگه، تاریخ اصول فقه میگه، سعی میکنه به بیانات مختلف اینو توضیح بده. بحثای شهید صدر هم واقعا قابل استفاده است، یعنی نخبگی ایشون و ظرفیتهایی که ایشون داره برای استفاده، این که ما چجوری این قدمی که ایشون برداشته و این تراث رو خواسته امروزین کنه برای ما، میتونه برای ما آشنایی با ادبیات شهید صدر مفید باشه. حتی آدم یه دور، ایشون سه تا کتاب نوشت آموزشی، حلقه اولا، حلقه ثانیه و حلقه ثالثه در باب اصول فقه، مقدماتی، نیمه مقدماتی و تفصیلی، در واقع اینطوری بود. و با ادبیات جدید، نمون تا ادبیات یعنی الفاظ جدید، یعنی با ساختار جدید، پرسش‌های جدیدتر، طرح‌های جدیدتر این کتاب نگارش در بود. آدم مثلا خوبه اگر می‌خواد آشنایی پیدا کنه، صوتاش هست، ممکنه درس گفتارهاش باشه یا با کسی خودش، یه جوری حداقل یکی دوتای اولش، یعنی اون حلقه اول و ثانیه رو هم دیگه مثلا شاید 300 صفحه باشه، 300 400 صفحه باشه، اینو بخونه. الان ذهنیت ندارم، فکر کنم بعد کلاس ببینم اصلا کی هست کی نیست، اینا بگم خدمتتون. یا مثلا کتابی از آقای قاینی نجفی نوشته، علم الاصول تاریخاً و تطوراً. علم اصول از حیث آقای قاینی، فاضل قاینی نجفی، انتشارات دفتر تبلیغات. این یه منابعی که قابل استفاده است. یه منابع دیگه هم هست. ببین اینا همه کسایی هم که خودشون تاریخ رو روایت کردن، این روایت اینهاست از تاریخ اصول فقه، یه ابعادی رو دیدن، یه ابعادی براشون مهم بوده، برجسته بوده. یه بار هم ممکنه شما بخواید تاریخ رو بنویسید. مرحله بعدیش اینه که اون کتابهایی که در تاریخ این علم عملا نقش محوری دارن، ما به یه قرائنی میفهمیم کلیدیه. مثلا کتابی که روش حاشیه های مختلف نوشته شده، سالها مورد تدریس بود، یعنی هر کی میخواسته بفهمه این کتاب میخونده، این نویسنده رو باش آشنا میشده، آدم اینا رو بخونه با روی کرده تاریخ رو یافتن. مثلا شیخ طوسی توی یه زمانه ای بوده، شاگرد یه آدمایی بوده، تو مقدمه کتابش میگه من یه دغدغه ای دارم که دارم این کتاب اصول رو مینویسم. اینها رو جمع کنه و خودش کناره هم دیگه بچینه، این هم میتونه کمک کنه که ما یک درک تاریخی متناسب با در واقع خودمون و زاویه دید خودمون بتونیم پیدا کنیم و شکل بدیم. یعنی از تو دل منابع دست یک، منابع برجسته این رشته و خط و ربط رو پیدا کردن، خودمون یک درک تاریخی پیدا کنیم. یعنی منابع دست اول، نه که دیگران تاریخ نوشتن و من تاریخ اونها رو بخونم. این نکته. یه نکته دیگه که عرض کردم توی این ساعت هم خدمت بعضی از دوستان گفتیم، ما قاعدش اینه که وقتی میخوایم تاریخ علم اصول بگیم، جهان اسلام یک جهان وسیع پر از جریانهای فکری متکثر، اهل در یک تقسیم بندی خیلی کلی میگیم اهل سنت و جریان تشیع، هر دوتای اینا با همدیگن در قبال همدیگن دارن با همدیگه حرف میزنن، گفتگو میکنن، دعوا میکنن. همه رو باید بگیم، یعنی اگر میخواییم تاریخ و اصول بگیم باید همه رو مطرح کنیم. اما به دلیل حجم زیادش این کار رو نمی کنیم، مخصوصا این که اینا دوتا خط دارای زاویه بودن که هرچی با این زاویه رفتن جلو، که زاویه اولم کوچیک نشون میداد، مسیرشون خیلی با هم متفاوت شد. عرض کردم مثلا بعضی ها معتقدن مثلا اهل سنت بعد غزالی اصلا دیگه، خدمت شما عرض کنم، کتاب جدی مبنایی تو علم اصول ندارن، یعنی دچار رکود میشن. خب این اصلا یه مسیره و یک فرایند و پیامد داره. این ور ما تو خود جریان تشیع کلی فراز و فرودهای دیگر داریم. همه اینها رو با هم گفتن مقدور نیست عملا، ولی منطقا گفتنش در درک عمیق‌تر کمک میکنه. لذا ما یک برشی میزنیم و با تمرکز و تکیه به علم فقه شیعه و اصول فقه شیعه مطرح میکنه. این یه نکته. یه نکته عملیاتی دیگه این که تغییر، من اینو از شیخ سعد در واقع دارم، ایشون میگه که پیش علم فراز و فرودهای یک علم، تغییرهای یک علم دفعی و تدریجی، دفعی و ناگهانی رخ نمیده، تدریجیه. پس من وقتی مثلا میگم دوره یک نقطه عطف فلان، اینطوری نیستش که این نقطه عطف یه دفعه یه شب اتفاق افتاد و رقم خورد، که گذشته ای داره. آروم آروم آدم های اومدن، هی یه زمینه های فراهم شده، بذرهای کاشته شده، یه جایی شکفته و شده مثلا این نقطه محوری و کانونی. باز ما سعی میکنیم تا حدودی این رو توضیح بدیم، اما همش از جلسه ما بر نخواهد اومد عملا، ولی ما باید یک تاریخ تفصیلی خط به خط جلو رفته‌ای داشته باشیم که الان وقتش نیست. لذا ما کلیت و اون نقاطی برجسته‌ای که امر شکوفا شده رو میگیم، بعد اون موقع قبل و بعداش رو یه اشاره میکنیم و میدونیم تو ذهنمون که این اتفاقی که سوالی داره تو 10 دقیقه یه ربع میگه مثلا به عنوان بخش اول از تاریخ علم اصول، این خودش مثلا یه دفعه 200 سال زمینه داره تا برسه به اون مرحله دومش، مثلا 200 سال داره فعل و انفعالات و رفت آمدهای صورت میگیره و اونها هم بعد سر جای خودش تو یک نگاه عمیق و تفصیلی مورد توجه قرار بگیره. من با طلاب که درس میدم و تدریس میکنم، مثلا فلسفه که درس میدم، چون من بیشتر معقول درس میدم، میگم نگاه کنید، ما یه اشکالی که داریم اینه، وقتی برای طلاب هست یعنی برای همه هست، اونم اینه که از سنت خودمون بریده ایم. یعنی فلسفه مثلا میخوایم بخونیم، تو فلسفه فقط میگیم فارابی، بوعلی، سهروردی، ملا صدرا، بعد مثلا علامه طباطبایی. آقا بوعلی فارابی تا بوعلی یه دنیای از اتفاقات، کلی فیلسوف اومده رفته، کلی حرف مطرح شده. بوعلی تا سهروردی اصلا انقدر یه دریا مطلبه، یک اقیانوس مطلبه، کلی اتفاقه، کلی فعل و انفعاله که شده سهروردی. سهروردی تا مثلا ملا صدراش همینه، یه گوشش مثلا مکتب شیرازه که خودش درمازش مثلا شاید 500 تا 1000 تا بعد پایان نامه نوشته بشه برای که مکتب شیراز به عنوان یه جزء واسط این وسط بشناسه. ما اینا رو که اصلا کار نداریم، یعنی این وسط مسطا نمیدونیم چه خبره. عادت کردیم تاریخ اجمالی فقط 5 تا اسم اینا برجسته، خود این 5 تا هم تازه کامل نمیخونیم. یعنی مثلا بوعلی یه اشاراتی داره، خواجه نصیر هم شرحش کرده، ملا صدرا هم یه کتابش مثلا برجسته است، سهروردی هم یه کتابش برجسته است، تازه اگر بریم سراغش. یعنی از هر کدوم یه کتاب این نویسنده خودش کلی مثلا مفهوم تولید کرده، کتاب نوشته با روی کارت‌های مختلف، ادبیات‌های مختلف، انگیزه‌های مختلف، فراز و فرود اندیشه‌ای خودش داره، کلی تراث برای ما به جا گذاشته، ما اینم مورد توجه قرار نمیدیم. این یه خلأ خیلی جدیه. ببینید ما مثلا می‌بینیم طرف توی غرب میگه من مثلا ارسطو پژوهم، ابن سینا پژوهم، یعنی تمام زندگی علمی من وقفه برای اینکه این آدم آثارش عمیق دقیق همه احیا بشه، خونده بشه، فهمیده بشه. ما اصلا خیلی سمت این نمیریم. مثلا گیدلز مثلا یکی از مثلا افتخاراتش اینه که وبر پژوه، کرسی وبر پژوهی داره. ببین ما اصلا خیلی سراغ این نمیریم، نه اونو دقیق بشناسیم، همون 5 تا رو دقیق نمیشناسیم، فرایندهای میانیش اینا هم اصلا کاری نداریم. بخاطر همین منطق ربط اینا هم خیلی وقتا برای ما مشخص نمیشه، تدریجی اتفاق میفته. اینم یک نکته. بریم سراغ حالا من دوره بندی که میخوام ارائه بدم. من ناظر به این که برسه به اون دغدغه اصلی خودمون، یعنی بشناسیم تاریخ اصول رو و خروجیش در نهایت ما رو به اون نقطه‌ای که مطلوبمونه برای زمان امروز برسونه. به لحاظ زمانی اینطوری تقسیم بندی میکنم، الان میگم چجوری. من دوست نداشتم، من خیلی فکر مثلا زمانی درگیر بود ذهنم که بالاخره ما از اول که اصول فقه به عنوان یک علم دارای دیسیپلین و نظام واره که نداشتیم که، ولی یه حرفایی داشتیم. آیا از تعبیر پیشا علم و علم کهن استفاده کنم؟ خیلی میلم نبود به این سمت برم، یعنی خیلی دوست نداشتم از این ادبیات استفاده کنم. چه ادبیاتی رو جایگزین کردم؟ برگشتم به همون حرفی که از اقبال انتخاب کرده بودم که هسته سخت قرآن و سنته، یعنی اونجا داره تمام یعنی معرفت‌های ما رو شکل میده، سامان میده. انسان مسلمون معرفتش داره تو این در واقع بنیاد رقم میخوره و شکل میگیره. گفتم که ما دانش‌هامون رو در نسبت و ناظر به قرآن سنت و به تعبیر فارابی سان، یعنی سنت گذار شکل دادیم. دغدغه‌مون این بوده از این دانشه چه اتفاقی بیفته؟ من به این هسته سختی که جهان اسلام رو تشکیل داده، هویت جهان اسلام رو داده، شکل داده نزدیک بشم. این نزدیک شدنه و ارتباط گرفتنه و وصل شدنه علم کاشفیته، یعنی اون رو برای من کشف کنه و در محضرش قرار بگیرم. یه دوره‌ای داره، دوره‌ای که خود سنت گذار یعنی رسول الله و اهل بیت هستن. پس دوره اول به جای که با ادبیات پیش علم پیشا علمی بگم، میگم که یک دوره حضور سنت گذار یعنی پیامبر و اهل بیت. اینجا خودش هست لذا اون نظام معرفتی و دانشی که من برای خودم تلاش میکنم و شکل میدم قرار برای من چیکار کنم؟ من نمیخوام علم درست کنم برای علم، که قرار من رو وصل کنه و متصل کنه به این سنت گذاره، من رو با اون مرتبط کنه، من رو در محضر او ببره و بکشونه، این محضر رو داهی مدام پررنگتر، دائمیتر و عمیقتر کنه. محضر که فقط حضور فیزیکی نیستش که من برم مثلا رسول الله اینجا برسم خدمتش، محضر واقعی یعنی در محضر روح او، دانش او، حقیقت او قرار بگیرم. خود این دوره دو تا در واقع بخش پیدا میکنه، تا قرن دوم قمری یه دونم بعد از این دوره. این دوتا با هم چه تفاوتی میکنن؟ نقطه اشتراک چیه؟ تو هر دوتاش سنتگذار هست، یعنی امام هست، هست یعنی حضور فیزیکی داره، آدم ها بالاخره با کم و زیادش با او ارتباط میگیرن، میتونن ارتباط بگیرن، تعامل داشته باشن، باش رفت و برگشت داشته باشن، این وجود داره. اما تو دوره اول سنتگذار هست و تکثر هم زیاد نیست، یعنی سنتگذار پیامبر و امام حضور پررنگی داره، بدیل ها و رقیب هایی که مثلا خانش های مختلفی رو نسبت به او ایجاد کنن یا موانعی که این ارتباط رو دچار سختی بکنن هم وجود نداره. جهان اسلام به نسبت دایرش به لحاظ جغرافیایی کوچیک‌تره، اگرم گسترده‌تره، تمایزها و تکثرهای دیدگاه‌ها هنوز خیلی عمیق نشده، اگرم هست بیشتر سیاسی تا معرفتی، و هنوز اون تکثرهایی که تو جامعه هست به ابعاد معرفتی منتقل نشده. مثلا اگر اختلاف اهل سنت و در واقع شیعه هست بیشتر سیاسیه، ابعاد معرفتی و لوازم و دلالت‌های معرفتیش عمیق نشده اونچنان خیلی. ببینید زهی معروف بوده چه جریانی داشته و عثمانی مسلک بوده، یعنی چی؟ این جمله یعنی چی؟ یعنی تو جریان نزاع سیاسی که زمان عثمان اتفاق افتاد و اون بحثای سیاسی که اتفاق افتاد یه دیدگاهی داشت که بیشتر مثلا به نگاه عثمان یا طرفداران عثمان نزدیکتر بود یا نقدهایی به این ور داشت. ببینید دعواش سیاسی بود. این که مثلا امام حسین چه میدونم نزدیک به رسول الله، با رسول الله نسبت داره و حتی آدم موثقیه و قابل اعتناء، اینا خیلی مسئله نیست، بیشتر اون دعوا سیاسی مسئله است. یعنی رگه پررنگ قضیه جنبه سیاسی داره. آقا حتما این دعوای سیاسی لایه های معرفتی هم داره، خودآگاه یا ناخودآگاه. اما تو جهان اجتماعی اون زمان کدوم پررنگ تر بوده؟ کدوم بیشتر بروز و ظهور داشته؟ این برخلاف زمانه امام باقر به بعده که اختلافات عمق این دوتا جریان از منظر سیاسی تبدیل میشه به معرفتی، جریان فکری، یعنی اختلافات فکری جدی میشه، تبدیل به دستورالعمل میشه که آقا مثلا اونا یه دستورالعمل دارن، شما یه دستورالعمل، اینجا تقیه بکنید، موافق عمل کنید، اینجا اگر اینو گفت شما اصلا تو مواردی که شک کردید برعکسش عمل کنید. ببینید کاملا داره جنبه معرفتی پیدا میکنه. دعوا میشه دعوای فقه صادق و فقه ابو حنیفه و فقه مالکی، انس ابن مالک، دعوا اینجا میشه. دعوا میشه دعوای مثلا تفویض شیعیان یا جبرگرایان یا مثلا چه میدونم اون کسانی که به اختیار و اینها اعتقاد دارن. دعوا ریشه داره در گذشته، حتما داره. ببینید تدریجی این کبرا رو فراموش نکنید. این دعوای مرجعه و نمیدونم بعد مثلا مفوضو بحث جبرگرایان و اینها اینا بوده، اما شدت و حدتش اندازه زمان امام باقر نیست. یعنی زمان امام صادق و امام باقر دعوا کاملا میاد تو سطح سطح معرفتی قضیه انجام میشه. قبلش اگر بوده یه رگه هایی بوده اما پررنگ نبوده. پس این دوتا دوره یه تفاوتی پیدا میکنن که اینجا داره قرائت های مختلف تبدیل به جریان های فکری مختلف میشه، جهان اسلام داره دایرش وسیع میشه و فرهنگ های مختلف هم حضور پیدا میکنن. به لحاظ جغرافیایی راه های ارتباطی سختر شده، هم جغرافیایی هم سیاسیش. امام ببینید، ما حالا یه چیزی میگیم امام صادق دستش مثلا باز بود زمان امام باقر و امام صادق، اما همین دو شهید شدن دیگه، یعنی تحت یک فشارهای سیاسی شهید شدیدی بودن. امام صادق رو میخواستن ببینن، بعد مثلا تو قالب سبزی فروش و نمیدونم میوه فروش میومدن، یواشکی وارد خونه میشدن که امام رو ببینه یه سوال بپرسه. یعنی موانع سیاسی در این رشد دعواهای معرفتی داره پررنگ میشه. موانع جغرافیایی هست، مثلا طرف خراسان اون زمان زندگی میکنه، امام تو مدینه است، حالا این بیاد ببینه نبینه، کی برسه کی نرسه، و اهل بیت هم دارن برای این فکر میکنن که اینجا بعد یه تدبیر دیگه یه اتفاق بیفته. لذا از اون حالت ساده‌ای که تون ابتدای کار و صدر کار بود میرن شروع میکنن یواش یواش نهاد و نظام درست بکنن. اینکه شاگرد پرورش میدن، بعد به شاگرد آموزش میدن اینطوری استنباط کن، میپرسید که فلانی تو در مورد این چه فتوایی میدی، این مثلا اون شاگرد حیا میکرد در محضر امام پاسخ بده که من اینطوری میفهم، گفت مثلا شما اولای به این هستید، شما باید بفهمید، گفت نه میخوام ببینم تو چی میگی. بعد اون شروع میکرد استدلال کردن که چون اینه چون اینه چون اینه من اینطوری میفهمم که بعد اینطوری باشه. مثلا امام تایید میکرد، یه جایی امام اصلاح میکرد. تو روایت داریم مثلا امام صادق نشسته، یکی ازش میاد، توی جمعی بوده ظاهرا بقیه هم بودن، که ما مثلا سوال پرامون پیش میاد چیکار کنیم، نمیگه بیا از خودم بپرس، میگه علیک به حاضر رجل، اشاره میکنه به زراره، عنوان اینکه مثلا از اصحاب بزرگ امام صادق و امام باقر، میگه برید سراغ این. یعنی اون آدم رو برجسته میکنه، بهش مشروعیت میده، جایگاه میده، ارجاع میده و به اینا هم یاد میده، میگه اگر تعارض شد این کارو بکنه. ما بسیاری از قواعدی که تو علم اصول داریم خودش رو از کجا گرفتیم؟ از روایات داریم. مثلا میگه اگر تعارض پیش اومد این کار رو انجام بدید، برید ببینید کدوم با قرآن سازگار تره، برید مثلا اگر هر جفتش سازگار بود یا این مثلا این فایده ای نداشت، برید ببینید کدوم مثلا مخالف قوله، اون جریان فکری بدیله، اونی که مخالفه به اولاست توی تعارض برای رفع تعارض. مثلا اگر جای ما بحثی داریم به نام استصحاب، یعنی قبلا من یه کاری کردم، یقین داشتم که قبلا مثلا این کار رو انجام دادم، الان شک میکنم، یقین داشتم وضو گرفتم، الان شک میکنم که این وضو هست یا نه، میگن استصحاب کن، یعنی همون یقین سابق رو الان هم معتبر بدون. این یه جمله است، به تعبیر آقای جوادی یه جمله است، اما چون مبناست و کبراست و منطقه کلی برای ما تبدیل به قواعد و اصول و در واقع ابزارهای استنباطی شده. خب این رو هم مثلا داره مطرح میکنه. پس خیلی از اینها رو اصلا آموزش دادن، گفتن فلانجا این کار رو کن، اگر این اتفاق افتاد این کار رو بکن. میومد میپرسید از کجا شما میگید که مثلا مس اینطوری بکشیم درسته؟ حضرت نمیگفت چون من گفتم، من معصومم، معصوم قولش حجته. حضرت شروع میکرد بهش توضیح دادن، ببین آیه اینه، جمله داره اینطوری میگه، تحلیل این جمله، تفسیر این جمله، قرائنی که در این کلام به کار رفته به من این استنباط میده که فلان مس مثلا باید فلان طور انجام بشه. استنباط رو یاد میدادن، افراد رو پرورش میدادن، میگفتن تو شهراتون برید، اصلا مشکل براتون پیش بیاد این روایت هایی که الان هم استفاده میشه برای مثلا نظریه ولایت فقیه اون موقع هم بوده دیگه، از اون موقع گفته شده که اگر مشکل پیش اومد به این فرد مراجعه کنید با این خصوصیات، سوالاتتون رو از این آدما بپرسید با این خصوصیات، فقیه که 1, 2, 3, 4, 5 تا ویژگی داره اینو پیدا کنید تو شهرتون سرزمینتون، از اون بپرسید. هر دقیقه که نمیتونه از خراسان بیاد مدینه سوال بپرسه، از غرب جهان اسلام بیاد سوال بپرسه که. پس مدام دارن این مکانیزم رو شکل میدن، هر چقدر داره به غیبت کبرا نزدیکتر میشه داره پیچیده‌تر، دقیق‌تر و بزرگتر میشه. تا جایی که ببینید تا کجا آموزش دادن، تا جایی که بعضی از اصحاب امام صادق کتاب‌های اصولی نوشتن. اصول فقه یکی از ابواب مهمش چیه؟ از بابهای مهمش بحث الفاظ، در مورد الفاظ بحث میکنه. بعضی از یاران امام صادق رساله هایی رو نوشتن در باب الفاظ. بله؟ بعضیش گزارشاش رسیده، بعضیش یه مقداریش مثلا رسیده. یعنی چی؟ بله، مثلا خدمت شما عرض کنم که کتابی نوشته شده به نام حالا اگر اسم کتاب رو پیدا بکنم، فیض کاشانی یه کتابی داره به نام الاصول الاصلیه. من الان اسم اون کتابی که یار امام نوشته و کدوم بود رو پیدا نکردم. فیض کاشانی تو این کتاب معرفی کرده و نشون داده که این قرائن هست، این متنه، اینو مثلا فلانی اینو نوشته و این تو دسترس بوده، مورد استفاده واقع می شده، یا مثلا این بخشای ازش موجوده. اصلا فیض کاشانی یه طرحی رو مطرح می کنه به نام این که در باب این که اهل بیت اصولی رو به ما اعطا کردن که مطابق با عقل صحیحه و به ما اجازه دادن که از اونها نتایج جزئیه رو استنباط بکنیم. این رو اونجا مفصل توضیح داده. اسم کتاب فیض الاصول الاصلیه است. آها، هشام ابن حکم مثلا یه کتابی داره در مورد الفاظ، هشام ابن حکم، که بخشای از این کتاب گزارشاتش توی گزارشات تاریخی موجوده. درست شد؟ این پس اتفاق داره تا اینجا میفته. اینجا یه سر و شکلی میگیره، رساله های هست، آدم های هست که دارن یک مسیری رو میرن، اما هنوز نه به مثابه یک نظام و دیسیپلین علم و اصول شکل گرفته و نه به عنوان یک نهاد دانشی مستقر شده. اینجا یه جمله معروفی هست، من با این هم موافقم هم مخالفم، اونم این که میگن اهل سنت علم و اصول رو زودتر از ما نوشتن، یعنی شیعیان نوشتن. چرا؟ دلیلش اینه که این بند خداها چون از نقل، یعنی از اون سنت گذار بریده شدن دیگه، بعد رسول الله سنت گذاری در کار نبود، این گسسته و این انفکاکه و این فاصله اونها رو به این حیث و بیس انداخت، این خلع رو پر کنن. برای این خلع که این رو چجوری پر کنیم که جواب فقهمون و احکاممون رو بگیریم، رفتن اصول فقه تدوین کردن. این هم درسته به این معنی که بله این اتفاق افتاد، به یک معنا نادرسته. به چه معنا نادرسته؟ نه به این معنا که اونا نوشتن بعد شیعیان هیچ کاری نمی کردن، نشسته بودن، بعد که اونا نوشتن از رو دست اونا شروع کردن نوشتن. یعنی نوشتن اصول فقه شیعی اینطوری نبود که صرفا انفعال باشه، اونا نوشتن بعد ما نداریم، اونا دارن، چیز خوبیه، ما هم احتیاج داریم، همون رو بریم دوباره بنویسیم. این اتفاق نیفتاده. اتفاقی که افتاده اینه، ناظر به مسئله خودشون که سنت گذار هست، اما این سنت گذار حضورش دائمی نیست، این سنت گذار ارتباط باش دائمی نیست، این سنت گذار از ما مطالبه میکنه که شما خودتون یه کارایی رو انجام بدی. یعنی حتی وقتی هم هست تو یک شهریم راه دسترسی هم وجود داره، به جای اینکه جواب پوسکنده بده ما رو میبره میگه برید این مسیر رو طی کنید تا به جواب برسید. پس یه عمدی داره، حتی فراتر از محدودیت هاست. محدودیت‌های زمانی و مکانی، حتی جایی که این محدودیت نیست تلاش داره که این اتفاق بیفته. سنت‌گذار تو این جریان براش یک مقوله‌ای به نام عقل پررنگه، انقدر پررنگه که اولین مثلا کتاب‌های حدیثی دستبندی شده که داره نوشته میشه مثل اصول کافی، باب اولش باب توحید نیست، باب اولش باب ایمان نیست، باب عقله. یعنی اولین چیزی که میاره روایات در باب عقله. این رو شما مثلا، این خیلی جای کار تطبیقی داره که آدم دستبندی فصول کتاب اصول کافی رو به عنوان مهمترین متن حدیثی شیعه با دستبندی و در واقع اون باب بندی که مثلا تو کتاب صحیح بخاری به عنوان مهمترین کتاب حدیثی اهل سنت وجود داره آدم مقایسه کنه، این چجوری دستبندی کرد؟ چون این دستبندیه عمد بوده، یعنی با این دستبندیش داشته یه امری رو توضیح میداده. این اصلا تحلیل بشه که این چه پیامدها و لوازمی داره، این چه پیامدها و لوازمی داره. دو تا مسیر کاملا جداست. اینها پررنگه و چون اینها پررنگه ناخودآگاه شما رو هل میده به سمت دانش. بله، دانش عصر معصوم، اصول فقه عصر معصوم، اصول با اصول فقه عصر غیبت معصوم یک تفاوت‌های عمده‌ای داره. اونجا اصول فقه عصر معصوم اصول فقه و دانشیه که سنت گذار هست، حضور داره، حتی اونجایی که من دارم فرایندها رو طی می‌کنم به هدایت مستقیم خودش دارم طی می‌کنم، زراره داره از امام صادق یاد می‌گیره. اما در غیبت کبرا یک گسستی و انفصالی و عدم ارتباطی داره شکل میگیره. وقتی نسبت ها متفاوته قاعدتا یه سری چیزا مسئله نمیشه، یه سری چیزا اصلا دیگه پرسش مطرح در موردش نمیشه. یکی از چیزایی که شایسته مطرح میکنه میگه که یکی از چیزایی که اهل بیت برای ما پررنگ کردن و تو فقه و اصول فقهش یه خیلی مهمه، بحث تفاوت احکام ظاهری و باطنیه. اینو خود اهل بیت به ما یاد دادن و اهمیتشو و اینکه حکم داره چه تفاوتهایی پیدا میکنه. بعدم علما و فقها این اصحاب رفتن رو این فکر کردن. این رو امام داره یاد میده، اما عصر معصوم اون قسمت احکام ظاهریش، اون حجم و گستردگی و در واقع پرسش هایی که تو غیبت پیش میاد که برای اون افراد پیش نیومده، به خاطر همین در حد نیاز خودشون ناظر به وضعیت خودشون دارن تلاش میکنن و اصول فقه درست میکنن. بله، پس اون برای حل نیاز خودش یه نکاتی رو، بحثایی رو تنظیم میکنه با هدایت خود امام از جنس مباحث اصول فقهی، منطق استدلالی. ما این دوره که تموم شد بعد هزار سال با بقیه دوره ها که مقایسه میکنیم میبینیم بله، البته اون خیلی ناقصه، اینجا تو دوره های بعدی نظاممند میشه، نهادمند میشه، یعنی متناظر با این علم، یک نهاد اجتماعی داره شکل میگیره، داره کارکردی رو انجام میده. از اینکه یک شخص تو فلان شهر با یک سری دانش های محدود، ما میرسیم به یک نظام، یک دیسیپلین با نقش نهادی، یعنی حوزه شکل میگیره. اینو حضرت امام داره ها، این تحلیل تو کتابه امام خمینی، یک کتابی داره به نام اجتهاد و تقلید. تو این کتابش میگه که اگر اهل بیت سوال میشد همون راحت جواب میدادن بهتر نبود؟ یا امام صادق یه کتاب مینوشت آقا همه سوالا رو اون تو جواب میداد. امام نمیره سراغ این مسئله که اگر این کارو میکرد میشد یا نمیشد. اینم یه زاویه پاسخ ها، از یه منظر دیگه جواب میده، میگه اگر امام این کارو میکرد نهادسازی در جریان تشیع اتفاق نمیافتاد، که این نهاده بیاد تو نسبت با جهان اجتماعی مسلمانان شیعیان مدام کار کنه، ظرفیتهایی رو ایجاد کنه، مسیرهایی رو باز کنه. اگر جواب بود دیگه کسی کار نمیکرد، کسی فکر نمیکرد، فکر نمیکرد نظام واره درست نمیشد، نمیشد نه تبدیل به نهاد اجتماعی نمیشد. پس این اتفاق بله میفته و ما میبینیم دوره قبلی نسبت به دوره های بعدی حتما خیلی ساده تره، حتما خیلی بسیط‌تره، پیچیدگی ها رو نداره، اما نه اینکه نداشته، علمشو داشته، ناظر به مسئله خودش، پرسش‌های خودش، خلأ‌های خودش، یک مباحثی رو اینجا سامان داده. دوره دوم، اما دوره در واقع غیبت یا گسست از سنت گذاره، یعنی اینجا دیگه از غیبت کبرا به بعد امام معصوم که هدایتگری بکنه این افرادی که دارن کار میکنن رو مدام جلو ببره، مدام پیش ببره، دیگه حضور مستقیم نداره، یعنی مکانیزم داره درونی بعد از این به بعد عمل کنه، تبدیل به نهاد بشه، خودش مدام پرسش‌های خودش رو تولید کنه، پاسخ‌های خودش هم پیدا بکنه. این دوره مثلا داره با کی شروع میشه؟ مثلا با شیخ مفید، مثلا با خدمت شما عرض کنم که ابن جنید اسکافی که یک کتاب داره به نام التهذیب، مثل سید مرتضی ابن، بله، ابن جنید اسکافی، که حالا میگم چرا ابن جنید اسکافی مهمه، بعدن میگم چرا اسمشو چرا دارم میبرم، جلوتر معلوم میشه. مثل سید مرتضی با اینا داره شروع میشه. سید مرتضی مثلا کتاب از ذریعه می نویسه و تو کتاب از ذریعه تلاش میکنه برای اولین بار یک کتاب منسجم کامل درباره اصول فقه نوشته باشه که فقها بتونن از این کتاب و از این مبانی استفاده بکنن. این بخش اول قسمت دومه، یعنی بعد از غیبت کبرا ما جریان سید مرتضی داریم. سید مرتضی خیلی مهمه اینجا، ابن جنید اسکافی داریم، اینا رو داریم. بخش دوم مرحله دوم شیخ طوسیه. پس اگر بخوام اسمی بگم که رگه بحث مشخص باشه، سید مرتضی و کتاب اون موج دوم، بخش دوم کجا اتفاق میفته؟ با شیخ طوسی. شیخ طوسی شخصیت بسیار بسیار محوریه. حالا میخوام یه نتیجه رو بگیرم سریعتر بگم برسم به اون نتیجه، اونا نمونه. شیخ طوسی یه کتاب فقهی داره به نام مبسوط، یک کتاب فقهی داره به نام مبسوط. تو مقدمه این کتاب چی میگه؟ میگه قبل از این کتاب مبسوط که در باب فقه من دارم مینویسم، ما کتابی که الگوی استنباط روشمند مسائل مستحدثه، یعنی مسائل جدید رو توضیح بده، نداشتیم. چجوری کتاب مینوشتن؟ مثلا سوال رو با حدیث جواب میدادن. شما سوال میکردی، میگه حدیث رو میخوند، این حدیث همون جواب شما بوده. اون تقسیم بندی که نقلی نوشت ناظر به همین نوشت. شیخ طوسی میگه تلاشایی که مثلا امثال سید مرتضی اینا کردن که حق به گردن من دارن هم خیلی تلاشای عمیقی نبود، کتاب نوشتن، اما فقط کتاب نوشتن، این عملیاتی نیومد تو میدون فقه رو سامان بده. کتاب نوشته شده بود اما فقهشون فقه نقلی بود، فقه ساده‌ای بود. شیخ طوسی میگه حالا یه خوردم اومدیم جلو، بغدادم مثلا خدمت شما عرض کنم، چون شیخ طوسی 385 متولد شده تا 436، دوران آشوب بغداد به هم ریخته است و از اینطوری مسائل جدید داره مدام اتفاق میفته، میگه این به درد نمیخوره، من یه مدل جدید مینویسم که این الگو و پایه باشه. کتاب مبسوط رو مینویسه در فقه. اینو شیخ طوسی رو بگم بعد جواب بدم. میگه خب حالا فقهشو نوشتم، استنباط یه فقهی با این گردن کلفتی که من دارم ادعا میکنم بی حساب کتاب که نمیشه. یه اصولم براش مینویسم، یه کتابی مینویسه به نام عدت الاصول. تو مقدمه این کتاب میگه این یک دوره کامل، تأکید میکنه این یک دوره کامل در قبال کیا؟ اونایی که تو بخش اول بودن. عدت الاصول، کتاب برجستش اینه. این کتاب رو می نویسه، میگه این یک دوره کامل و نظاممنده که کار قبلی ها سید مرتضی و بقیه رو تکمیل میکنه، درست شد؟ و این کتاب خیلی نقش اساسی پیدا میکنه. تو مقدمه این کتاب یه نکته جالبی میگه، ببینید تا تو این مرحله دوم دیگری فقه شیعه کیه؟ فقه اهل سنته. دیگری اصول فقهشون اصول فقه و فقه اهل سنته، هر دوتاشون مال جهان اسلام هن. اینو داشته باشید. شیخ طوسی میگه تو مقدمه همین کتاب، میگه اهل سنت میگن شیعه اجتهاد نداره، مسائلش کمه، حرف نداره برای زدن. این ادعای که شیخ طوسیه. اون زمان اشکال میکردن، میگفتن نگاه کنی شیعه حرف برای گفتن ندارن، اجتهاد ندارن. ایشون چی پاسخ میده؟ میگه آقا اینا دارن، اما اینها یک امری دارن که سان و سنت گذار رو برای اینا پررنگ کرده به نام روایاتی که تا همین گذشته نچندان دور اومده و رسیده. انقدر این غنا داره، اون اوشبند دارم تعبیر من از شیخ طوسی، اصول شما رو نداره. اصول شما اصول بریدنه، اصول بعد از بریدن، اصول پر کردن چاله هایی که تو گسست ایجاد شده. ما اصلا اون گسسته رو نداشتیم که مثل شما پر کنیم چاله رو. بعد میگه حالا من الان اون کاری که اونها ارتکازن میکردن و شما فکر میکردید چون ارتکازن میکردن نداشتن، من این رو سامانمند میکنم برای شما، ببینم کی میخواد صحبت بکنه. یعنی خیلی ادعا میکنه و میگه که چیزی که من مینویسم رو دستش نمیتونه بیاد، شیعه و اهل سنت بعد از این استفاده کنه. واقعیت هم این میشه که این کتاب خیلی جا میفته و اصلا مسیر در واقع گفتگوی این دوتا جریان فقهی رو یکم متحول میکنه. بعد تو مقدمه این کتاب میگه. سوال داشتی؟ این تا اینجای کار چون شیخ طوسی مهمه، سوال بپرسید بعد من بقیه‌اشو بگم. فلسفه شون یعنی این سوال خوبیه و اگر بخوام صادقانه جواب بدم نمیدونم، چون ندیدم تحقیقهای تفصیلی دقیقی هم تو این قضیه انجام شده باشه. یعنی از اون نمیدونم هاست که احتمالا خیلی ها نمیدونن و جای کار داره. که سوال اینه، مثلا اون موقع فارابی هم بوده، خب فلسفه و این مباحث فلسفی و این فیلسوفان با این فقها و اصول فقه اینا چه نسبتی داشته؟ این سوال خوبیه. من الان در مورد این هر جوابی بدم خیلی جواب دقیقی که مبتنی بر اون فرایند تاریخی باشه نیست، جای تحقیق داره. ولی این رو توجه کردم که تو کتاب ها به این نپرداختن، یعنی الان وقتی مرور میکنم این خیلی مورد توجه قرار نگرفته، ولی جای بررسی داره. فکرم میکنم اگر فکر کردم چیزی دیدم به ذهنم خورد، بعدا دیدیم همدیگر رو خدمتون میگم. بله یه چیز داریم. بله من یه چیزو میدونم، یه چیزو میدونم، یک معنا اینو مطمئنم، اون تیکه اول و جای بررسی داره، ولی این رو مطمئنم، یک معنا از نسبت فلسفه با اصول که معنای متأخرشه، این بیشتر بعد از وحید بهبهانی و بعد از چالش هایی که اخباریگران مطرح کردن که به دنبال بعدن اصولیون به دنبال احیای عقل و عقلانیت اومدن رقم خورد. به این معناش قطعا نبوده، یعنی اصلا این چالشه نبوده که بعد اینطوری بخواد احیا بشه. اما اینکه ایجاباً بالاخره چه ارتباطاتی بوده، ما آیا قرائن تاریخی داریم که اینا با هم تعاملاتی داشتن یا نه، الان در مورد این نمیتونم بگم، ولی این نبوده. ایشون بپرسه چون زودتر میخواست.
در اصحاب رو ناظر به شر و اون حدیث نبوی رو جدا و حضرت
به شک.
اما بعد از مدتی ما شاهد میشیم که اختلاف نظری حادث میشه بین اصول قرآن که استصحاب رو اماره میتونن یا اصل عملی. خب این اختلاف چرا ایجاد میشه؟ آیا به نظر شما یکی گسست نیست؟ آیا این اختلاف نظر تا به الان هم حل نشده؟
این اختلاف نظری اختلاف درونیه که به نظرم از زاویه دید ما برامون مهم نمیشه. چرا؟ این اختلاف اینه، حالا شما دارید این نتیجه رو میگیرید، این نتیجه رو در اصول فقهتون از کجا آوردید؟ این رو بعد قاعده فقهیه بدونیم، قاعده فقهیه نباید بدونیم استصحاب و جزء اصول عملیه بدونیم، تعریف اصول عملیه چه، اینا دعواهای درونی جزئی قضیه است. به نظرم نمیتونه اون کلیت دیدگاه ها رو با هم دیگه خیلی سامان بده، حداقل برداشتم اینه. نه خواستم بگم این حدیث هست، ببین این حدیث هست، خب همه اونایی که قائل به استصحاب میگن این حدیث هست. حالا ما استصحاب رو چه جوری داریم میاریم تو دستگاه خودمون، این برمیگرده به اون مواجهه‌ای که ما با اون حدیث داریم. این اختلاف اصولیون اینجاست، نه اینکه یکی میگه این حدیث هست یکی میگه نیستش که نداره. بله
من میگم که حالا در این تحلیل در توی همین بحث مستقل
خب
ما توی دوره مبتنی بر گرایه اشاری هستیم که دوره دوم عقلی و نقلی هست.
منظورشون از عقلی نقلی شیخ طوسیه، منظورشون از عقلی و نقلی اگر بخوام تطبیق بدم این دوتا رو، منظورشون دقیقا شیخ طوسیه. شیخ طوسی گفتش که من برای اینکه مسائل مستحدثه رو توضیح بدم یک در واقع فرمت عقلانی میارم، اونتا نه عقل به معنای الزامن فلسفیش، یعنی اونقدر تخصصی نمیشه. بفرمایید 10 دقیقه مونده، اگر اجازه بدید من سریع بگم بقیهشو. آره بعد خدمت شما عرض کنم که سوالی بود بعد کلاس میگم. ببینید من سریع بگم، بعد شیخ طوسی اتفاقی افتاد، یه جمله معروف میگن تاریخ فقه و اصول فقه داره رکود شد. این جمله هم درستیه هم غلطیه. رکود شد به این معنی که اون نوآوری که شیخ طوسی انجام داد مدام تکرار نشد، اما نه اینکه کار نمی کردن، کتاب نمی نوشتن، بحث نمی کردن. این اتفاق افتاد. حالا دلایل رکود چیه؟ دوباره دیدگاه مختلفی از 3 عامله که من دیگه الان بهش نمی پردازم. نه نه نه، همه اینایی که دارم میگم دوره دومه. تو دوره دوم بعد از شیخ طوسی ما مثلا ابن ادریس رو داریم که شروع میکنه به نقد شیخ طوسی و با این نقد سعی میکنه یک شالوده شکنی داشته باشه، یک مواجههی با تراث داشته باشه، بازخوانی کنه و دوباره یک اصول جدید رو بنویسه. چرا شیخ طوسی در یک بستری در مواجههی با یک دیگری بود، اونجا رفتش کتاب عدت الاصول رو نوشت. در زمان ابن ادریس خدمت شما عرض کنم که اهل سنت ضعیف شده، اصولش دیگه اون رشد رو نداره، اون ادعاهای پرتمطراق وجود نداره. حالا ابن ادریس میگه خب اونا الان نیستن، ما که خودمون هستیم، ما که داریم مواجههای جدید با پیرامونمون مسائل جدید پیدا میکنیم، الان ناظر به این بعد یک تغییرات ایجاد بکنیم و تغییرات ایجاد بدیم. اینجا اومد کتاب جدیدی نوشت و در واقع در کتاب القونیه که من دیگه اینا رو نمی نویسم، فقط تو ذهنتون باشه، این القونیه قونیه واقعی بحثای جدیدی مطرح کرد، نقد کرد، یه کاری کرد با شیخ طوسی، یا میگفت حرفش نادرسته، یا اونجایی که حرفش درست بود میگفت حرفش درسته ولی من یه جور دیگه همون حرفو ثابت میکنم. یعنی کاملا با تمام حرفای شیخ طوسی در آورد چون میخواست بازخوانی کنه. درست شد؟ پس بین خودشون نزاع علمی و در واقع گفتگوهای در این حد، مخالف یا مخالف بود، تو موافقه هم میگفت راهتون نه، من یه راه جدید خودم.
کدوم شهر رو کدوم قرن ادریس؟
چی؟
کدوم شهر رو کدوم قرن ادریس؟
ابن ادریس تقریبا 100 سال بعد شیخ طوسیه، قرن آره مثلا اینطوری. بعد خدمت شما عرض کنم که حالا دوباره مقایسه کتاب حالا ابن ادریس یه کتاب دیگه هم داره به نام السرائر که این کتابش هم کتاب نوآورانه ای هستش، مقایسه این دوتا رو دیگه باز میذارم کنار و الان بهش نمیپردازم. بعدش مثلا ابن ادریس، بعد این ابن ادریس حلیه، بعد محقق حلیه، که محقق حلی یعنی کاری که تو نقد شیخ طوسی کردن با محقق حلی تکمیل شد. این مال قرن هفتمه. چجوری تکمیل شد؟ یه کتابی نوشت به نام شرائع الاسلام. کتاب شرائع الاسلام پخته تمام این نقدهایی بود که از اون موقع داشتن به شیخ طوسی میکردن، اینجا منقح شد و چه ایجابی پیدا کرد و اصلا این کتاب جایگزین کتاب شیخ طوسی شد. درست شد؟ بله. بعد خواهرزاده محقق حلی اومد، علامه حلی که هم دوره خواجه نصیر بود و میدونید با خواجه نصیر رابطه شاگردی استادی دو طرفه داشتن. خواجه نصیر بیشتر فقه از او آموخت، ایشون فلسفه از خواجه نصیر آموخت. بعد حالا افراد دیگه اومدن. نکته مهم تو این بخش دوم ظهور، من اینجا می‌نویسم ابن ادریس و کتاب سرائع رو شرائع الاسلام حلی و بعد جریان مهم که اینا منتقد شیخ طوسی هست. نه این بعد از این کیا مهمن؟ اخباریگرها. این اخباریگرها که اومدن و ظهور کردن که رئیسشون یه آقای به نام میرزا محمد امین استرآبادی اول قرن 11 از دنیا رفته، یعنی این اخباریگری برای اواخر قرن دهم و اوایل قرن، یعنی اوایل قرن دهم شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. اخباریگرها چی میگفتن؟ یه کتابی نوشت به نام الفوائد المدنیه. یه ادعایی کرد، گفت من اخباریم، یعنی این روش عقلی که فقها پیش گرفتن رو یک انحراف میدونم و معتقدم باید بازگشت کنیم به روش اصحاب و قدما، یعنی برگردیم اینجا، از اینجا به بعد کل اینا رو انحراف در علم و علوم اسلامی و فقه میدونه. میگه روش قدما اصحاب اهل بیت این نبوده، ما باید بازگشت کنیم. یکی از نشونه‌هاشو میدونید کی میدونه؟ حالا برای اینکه اون اسم مشخص بشه، اون ابن جنید اسکافی میدونه. میگه نگاه کنید این با فقه شیعه چیکار کرد. مثلا ابن جنید اسکافی معتقد به قیاس بود مثل اهل سنت. یکی از ابزارهای اهل سنت تو فقه، اصول فقهشون قیاسه. قیاس به معنای تمثیل، یعنی این اینطوریه، یه جزئی اینطوریه، حکم از این منتقل بشه به دیگری. درست شد؟ این مال اهل سنته و مشهور شیعیان اینو ندارن، اما ابن جنید به این معتقد بوده. ها حالا آیا ابن جنید داره همون حرفو میزنه یا اون حرف رو بازخوانی کرده؟ این دعوای ما با اخباریگراست. ادعای اخباریگرا میگن نگاه کنید کجا خرابکاری شد. اولین آدمی که تو دوره سوم اومد خرابکاری رو انجام داد ابن جنید اسکافی بود. بقیه هم ادامه دادن. سید مرتضی ادامه داد. شیخ طوسی بدترش کرد. بقیه اومدن نقد بکنن، اما نقدشون ادامه همین بود. بدترش کردن. چی؟ نه، اینو یه نشونه می آورد. می گفت همه جا این اتفاق افتاد. یعنی ما با این وضعیت از قدما، اصحاب و اهل بیت دور شدیم. این حرفو زد، این شد اخباریگرها که حالا من می‌خواستم در موردشون زیاد صحبت بکنم. یه دوره اینها غلبه داشتن و غالب بودن تا یه اتفاقی افتاد. محلشون کجا بود به لحاظ جغرافی؟ اینا تو کربلا بودن. حوزه نجف زمان شیخ طوسی شکل گرفت. اینم دیگه من تو صحبتام کات کردم نگفتم. کربلا با اخباریگرا برجسته شد. یه آقایی به نام وحید بهبهانی گفت اینا روششون غلطه. دیگه امین استرآبادی هم نبود. آدم برجسته اخباری ها کی بود؟ اخباری ها یعنی به نقل و حدیث رجوع کنیم مستقیم. آقای بهرانی صاحب کتاب حدائق. درست شد؟ کتاب حدائق بهرانی. این توی کربلا بود. وحید بهبهانی گفت من دقیقا میرم تو کربلا و اونجا دعوا درست میکنم و تکلیف این قضیه رو روشن کنم. دعوای علمی ها، نه به هم ریختن. و رفت کرسی درسش رو شروع کرد، شاگرد جمع کرد تو کربلا، درس داد خلاف اونا و اصولی که توش عقل منبع مهمیه رو احیا کرد. حتی حالا جالبه که ایشون میگفتش که به شاگرداش میگفت کسی نباید بره نماز آقای بهرانی تو نمازش شرکت کنه، منتها نه از باب تکبر و دعوا. میخواست جریان، این جریان تو کربلا که جریان تازه تأسیسی بود، قوام پیدا کنه، قاطی نشه. نه به خاطر عدالت، میخواست جریانی که داره اونجا شکل میده تمایزش پررنگ باشه، چون اینا جریان کوچیک بودن، اونا جریان غالب بودن. حالا تو کتاباش که من الان یادم نمیاد که استدلال فقهی آورده باشه، من دقیقا میخوام اون ظاهر حرف رو نقد کنم، به این دلیل که خود بهرانی میگفت ولی برید نماز اینا رو شرکت کن، وعید بهبنه رو شرکت کن، من خودم هم میرم. و بعد از این دعوا این داستان جمع شد، یعنی فتوای شرعی ایشون هیچ وقت نداد که آقا اینا مثلا نجسن کافرن. نکته اینه، من دقیقا با اون بحث مشهوری که اینا رو عادل نمیدونست میخوام مخالفت کنم، یعنی اینا رو آدم خوبی میدونست، منتها میخواست جریان شکل بگیره، چون اونا همه جا بودن، ما یه جریان کوچیک بودیم، اگر قاطی میشدیم تو روابطمون، اون حیث هویتیمون و تشکلیمون به زبان امروزی شکل نمیگرفت. مثلا من برداشتم از اون تاریخ وحید بهبهانی و تعامل وحید بهبهانی این، حالا خلاصه این تحلیل بنده است. بعد خدمت شما عرض کنم که و وحید بهبهانی موفق شد بهرانی رو بعضی از نظراتش رو عوض کرد، چون با هم بحث میکردن و بهرانی تبدیل شد به آدم معتدل در اخباری ها. همین پایین اومدن بهرانی از موضعش کافی بود برای اینکه دوباره جریان اصولی بتونه رشد کنه و بالو پر بگیره بره جلو. و شیخ انصاری هم روش بهبهانی رو کاملا مستقر کرد و جا انداخت و تقویت کرد که الان مثلا کتاب های شیخ انصاری داره خونده میشه و وجود داره. این هم یک دوره. من دیگه به این که اخباری ها رو میخواستم تحلیل کنم و یه نکاتی در بیارم و اینا الان نمیپردازیم، دیگه فرصت نداریم. جریان سوم رو دوره مشروطه به بعد من میدونم. تو دوره اینجا و تا اینجا دیگری کی بود؟ اهل سنت بود. از اینجا به بعد اهل سنت تضعیف شدن، دیگری ها تو خود شیعه باز تولید شد. یعنی اینا اومدن فکر کردن، خودشون فرضهایی رو گذاشتن، جریانهای فقهی تو خود جریان فقه شیعه شکل گرفت، اینجا هم اخباری ها اومدن تو دل جریان شیعه. در دوره مشروطه به بعد که اخباریون تضعیف شدن و دوباره اصول مستقر شد، نگاه اصولی به معنای در مقابل اخباری ها مستقر شد، یه دیگری جدیدی شکل گرفت که با تمام دیگری هایی که ما تجربه کرده بودیم متفاوت بود. اونم دیگری بود که دیگری مدرن بود، دیگری عصر روشنگری بود، اینا بود که اومد مستقر شده بود، حرف میزد، میگفت سیاست، میگفت عدالت، میگفت آزادی. و حالا با این دیگری دوباره گفتگو شکل گرفت. نائینی داره با این گفتگو میکنه، آخوند خراسانی داره گفتگو میکنه، شیخ فضل الله داره گفتگو میکنه و تمام ما هنوز درگیر این گفتگو هستیم. الان پرسشمون اینه که این گفتگو درست انجام شده، درست انجام نشده؟ تو این بحث تأثیری نداره. الان یه مقدارش ناخواسته بوده، یه مقدارش خواسته بوده، یعنی از یه جایی ناخواسته تحمیل شده، از یه جایی خواستیم گفته کنیم بالاخره این واقعیت هست چیکار کنیم، لازم بوده که در موردش فکر کنیم. و تا به امروز ادامه پیدا کرده. شهید صدر داره گفتگو میکنه، امام موسی صدر داره با این دیگری گفتگو میکنه و میخواد حالا دوباره وضع جدیدی رو و روند جدیدی رو در این تاریخ پایه‌گذاری کنه. شهید بهشتی داره گفتگو میکنه، شهید مطهری داره گفتگو میکنه، آقا داره گفتگو میکنه، تمام اینا دارن گفتگو میکنن. درست شد؟ خود حضرت امام داره گفتگو میکنه که بعد میاد عنصر زمان و مکان رو در فقه برجسته میکنه. خب زمان و مکان به یک معنا بود، پس چیزی اضافه نکرد. امام با یک قرائت و ناظر به یک دعوای جدیدی داره این کارو میکنه و این دعوا هنوز دعوای جوانیه، یعنی هنوز خیلی پرسش ها پیرامونش هست، هنوز خیلی جا داره. شهید صدر تلاش کرد که یه اصول جدیدی، نه جدید به معنی که حرفای قبلی رو قبول ندارن، یعنی سازماندهی جدیدی، صورتبندی جدیدی ارائه بده که بتواند مسائل جدید رو حل بکنه، نسبتش رو با امور دیگه مشخص کنه. لذا اصول فقه که نوشت، اقتصاد اونا هم نوشت، فلسفت اونا هم نوشت، بقیه هم دارن همین تلاش و همین کار رو میکنن و ما الان تو این وضعیت هستیم. خب تو این وضعیت چیکار کنیم؟ ما تو این وضعیت خدمت شما عرض کنم که یه امکانهایی تو این هزار سال و تو این دعوای برامون فراهم شده، چون همه این دعوا مال جهان اسلام بوده، خروجیش این بوده که ما یه تناوردگی توی حوزه‌هایی پیدا کردیم. این تناوردگی ها داره یه امکانی رو برای ما فراهم میکنه. همینی که عرض کردم، وقتی ما مباحث الفاظ از زمان امام صادق داره اولین چیزها نوشته میشه تا مثلا همین الان، اون موقع شما میدید یک تناوردگی هست که میتونه اونجایی که شما در این مواجهه جدید مسئله متن، مسئله ارتباط با یک متن براتون پیش میاد، خب جلوتر از حتی اون ریشه های هرمنوتیکی که به هرمنوتیک جدید رسید، ریشه های الهیاتی اون هرمنوتیک که به این هرمنوتیک جدید، ادبیات و مسیر دیگه‌ای رو باز تولید کنید. باید برگردیم به این تراث. عقل خیلی تناورده است. عقل خیلی دعواها رو ما پشت سر گذاشتیم. عقل در مواجهه با عقل سنت، عقل در مواجهه با اخباری ها، همه اینا داره گفتگو میشه. پس ادبیات تناورده‌ای در مورد عقل و احکام عقلی داریم. خب این میتونه تو خیلی از حوزه‌ها و پایگاه‌ها بیاد برای ما کمک بکنه که خب حالا عقل و جایگاه عقل در مثلا این وضعیت جدید که ما اون رو در سطح دانشی داریم با علوم انسانی تجربه میکنیم، برای ما چیکار میتونه بکنه. تو حوزه مثلا خدمت شما عرض کنم که کنش و عمل در میدان، پراکسیس، وقتی شما اصول عملیه دارید، این چیکار میتونه بکنه. عرف، عرف خیلی پررنگه. اگر ما عرف داریم، این عرف در نسبت با مسئله فرهنگ، میدان، اینها چه ادبیاتی رو برای ما تولید میکنه، با چه اقتضاعاتی، یعنی خیلی از اینها رو میتونیم برگردیم و بازخوانی کنیم. ما اجماع داریم، این با اهل سنت اومد. ما به خاطر اینکه تمایز خودمون رو با اهل سنت مشخص کنیم، در مورد اجماع مدام حرف زدیم، گفتیم آقا باز تولید ما از مفهوم اجماع اینه، فرقش با اهل سنت اینه. این یه ادبیات شد. اجماع یعنی چی؟ یعنی تحت شرایطی اگر فقهای کثیری که نقش مهمی در تاریخ فقه دارن همه گفتن مثلا فلان چیز اشکال نداره، این به ما میرسونه که منظور امام این بوده که اشکالی نداره. این نشون میده که به لحاظ تاریخی امام هم همچین نظری داشته، با یه توضیحاتی. الان نمیخوایم وارد بحث اصولی بشی. خب این اجماع با ادبیات جدیدی که در حوزه بحث توافق دانشمندان، نظریه های انسجام، و حالا سرریز این به طور خاص در حوزه علوم انسانی چه نسبتی داره؟ با ادبیات رهایی بخشانه و انتقادی چه نسبتی داره؟ آیا اجماع به معنای محافظه کار شدنه؟ ما میتوانیم هم اجماع رو داشته باشیم، هم در یک لایه های رویکرد های انتقادی و رهایی بخش داشته باشیم؟ یا همیشه بعد چون گفتن و این بوده تا امروز این بوده، نظر همه این توافق این بوده، اینو ادامه پیدا بدیم؟ ریشه های فکر کردن به این موضوع هست. یکی از ادبیاتی که من یکی از دوستانم حالا تو یکی از دانشگاه همین چند وقت پیش دکتراش دفاع کرد مطرح میکرد، میگفت شما مگه وضع تعیینی تعیونی ندارید؟ یعنی الان برای این مایعی که این توی لفظ آب رو قرار میدم، این لفظ آب یا تعیینیه، یعنی من میگم و شما از من میپذیرید، یا تعیونیه، یعنی گفتیم و این شده آب. این که تعیون چجوری اتفاق میفته، فرایند تعیون چیه، این منطقش میتونه به ما در حل و فصل بسیاری از پرسش هایی که شبیه به اینه، یعنی اگر امر اجتماعی و امر انسانی رو مثل یک متن بدونیم، یا با شبیه این ادبیات میتونه به ما در حل و فصل اون مسئله کمک بکنه. ببخشید من باید کوتاه‌تر بعضی از بحثا رو میگفتم، چند تا بحث خوب اینجا بود که نگفتم. یه نکته هم بگم، حیف نگم. یکی از درس‌های این تاریخ برای ما چیه؟ ما اگر میخواییم بازخوانی کنیم تراثمونو حرفای گنده نزنیم. فقه فلان تولید کردن. ببین این امین از سراواتی چیکار کرد؟ گفت بدید اسکافی رو نگاه کنید، ارجاع داد، بعد ارجاع داد به عصر ائمه. حالا درست یا غلط؟ بعضی از اندیشمندان غربی چیکار میکنن؟ میرن یونان میخونن، درسته؟ یعنی ارجاع به یونان میده، دوباره بازخوانی میکنه. ما اگر میخوایم تو اصول فقه بریم شروع کنیم نوآوری عملی ایجاد کنیم، یه راهش اینه. شیخ طوسی آدم مهمیه، داره یه کاری میکنه. با توجه به این سوال شیخ طوسی رو بخونیم. یعنی شیخ طوسی تو مقدمه داره چی میگه، طرحش چیه، برای طرحش توی مقدمه چه مسیری رو طی کرد، از بیرون تحلیل کنیم، الگوش رو بسازیم. الگوش رو بسازیم میتونیم الان به کار بگیریم. تو سرائر که نقد شیخ طوسی چجوری نقد کردن، الگوی نقد چی بود، نقاط اشتراک و اختلاف چی بود، الگو رو در بیاریم، الگو رو به کار بگیریم. این کاریه که به نظرم ابعادیه که ما میتونیم احتمالاً این کارا رو بکنیم و باید بکنیم. ببخشید یه سری بحثا موندهش. و سلام علیکم و رحمت الله. بله بله، خلاصه گفتم دیگه، بعد بیشتر بازش میکردم. من از کلمه طبیعت گرایانه استفاده نمی کنم. نه و نمی کنم. نه، اگر طبیعت انگاری رو به معنای این میدونی که این تاریخ ارگانیکه، یعنی اجزای این تاریخ با هم تناسب دارن، بدوستون دارن، همدیگر رو تکمیل میکنن، تز و آنتیتز دارن، بله. اما اگر فراتر از این داری میگی طبیعت انگارانه، نه نه، من بیشتر از این نمیگم. اولی مون به نظرم، بله، به این نقطه، این قطعا ویژگی های فردی شیخ طوسی مثلا نبوغی که داره تأثیر گذاره، اما این نباید محور من در توصیف تاریخ باشه. نکته اینه، به نظرم همه هم اینو قبول دارن. من معتقدم اون طبیعت انگارانه که اگر با این توضیح به من صدق بکنه، چون من خیلی حساسیت دارم به این تطبیقا، اگر صدق بکنه هیچ کس اونجا نمیگه که فرد و نبوغ افراد مهم نیست در تاریخ علم. خب میدونم انجام شده، من میخوام بگم این تقسیم بندی رو درست بفهمیم. این تقسیم بندی نمیخواد بگه که پس اون هیچ تأثیر نداره. اگر خیلی رادیکال باشه پس نه، حالا پس اگر تأثیر داره چرا ما اینو پررنگ میکنیم و بولد میکنیم؟ نکته اینه، اون محرک و موتور اصلی حرکت تاریخ نقطش کجاست، گرانیگاه کجاست؟ گرانیگاه اینه، بله. منتها تو اون لحظه تولد حتما نبوغ شیخ طوسی هم مهمه. ببین تا شیخ طوسی خیلی ها اومدن تقلید، نه اینکه کلن طرف هیچ حرفی نمیزد که، اما نمیتونست شالوده شیخ طوسی رو بشکنه. نقد میکرد، نقدای جزئی بود، به خاطر همین نتونست اون چرخش تاریخی رو شکل بده. اما
بچا سلامت باشید، خدمت شما هستم. بین کلاس دیگه قد شکرم یه سره
رفت. آره،
اما مخلصی